بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت خبر واحد بود، گفتیم به آیاتی استدلال شده، آیه اول آیه نبأ بود. گفتیم در آیه نبأ تارتن استدلال شده به مفهوم شرط و تارتن استدلال شده به عنوان وصف. مفهوم شرط را فارغ شدیم و قبول نکردیم، رسیدیم به عنوان وصف. مراد از عنوان وصف عنوان فاسق است که در آیه آمده، انجاکم فاسقون بنبأ. از این عنوان بخواییم استفاده کنیم که خبر غیر فاسق حجت. گفتیم به وجوهی تقریب شده، دو وجه رو خوندیم، رسیدیم به وجه سوم. بحث امروز ماست الوجه الثالث، وجهی است از مرحوم میرزای نائینی. میرزا فرموده بود اگر حکمی برای شیئی به عنوان ذاتی ثابت باشه، بعد ما اون حکم رو به اون شی نسبت بدیم به یک عنوان عرضی، این نسبت دادن عرفاً مستهجنه. مثالی رو ایشان ذکر کرده، گفته اگر کسی بگه عدم الملاقی لنجسه نجسون، این کلامی صادق و معلومه خون ملاقی با نجس نجسه. مثلا دمی ملاقات کنه با بول، عدم الملاقی للبول نجس، خب واضحه. اما این مستهجنه. چرا؟ به خاطر اینکه دم چه ملاقات با بول بکنه چه ملاقات با بول نکنه نجسه. لذا اگه بخوایم عرفی سخن بگیم باید بگیم عدم نجسون، نباید بگیم عدم الملاقی للبوله یا عدم الملاقی للمیتت نجسون. خب این یک استهجان عرفی داره. بیم سراغ آیه شریفه. آیه معناش چی بود؟ گفتیم نبأ الفاسق انجاکم فتبینوا. نبأ الفاسق، خب اگر نبأ حجت نیست، چه نبأ عادل باشد چه نبأ فاسق باشد، باید خداوند چطوری بگه؟ بگه انجاکم نبأون، نباید بگه انجاکم فاسقون به نبأن، باید بگه انجاکم نبأون فتبینوا. اگر خبری به شما رسید تحقیق کنید، نه اینکه اگر خبر فاسق به شما رسید تحقیق کنید. انجاکم فاسقون مثل این جمله میشه، عدم الملاقی للبول نجس، به مستهجنه. اگر نبأ حجت نیست، نباید بگه انجاکم فاسقون، باید بگه انجاکم نبأون. و فرض اینه که در آیه چی فرموده؟ فرموده انجاکم فاسقون به نبأن فتبینوا. پس از این که در آیه عنوان عرضی که نبأ الفاسقه استفاده شده، میفهمیم که عنوان ذاتی دخالت نداره در وجوب تبیین، بلکه اونی که مدخلیت داره در وجوب تبیین نبأ الفاسقه. معناش یه که النبأ به ما هو نبأ اون حجته، بله نبأ فاسقش حجت نیست. مثل این که کسی بگه الماء الملاقی للدم نجس، این عبارت خیلی خوبه. از این فهمیده میشه که الماء طاهرون، مگر اون مایی که چیه؟ با دم مثلا ملاقات کرده باشه. الماء الملاقی للنجس، الماء الملاقی للدم نجسون، این خوبه. از این آیه هم استفاده میکنیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نکته وجوب تبین نبأ الفاسقه، نه نبأ، و الا مستحجنه. با وجود یک عنوان ذاتی انسان از عنوان عرضی استفاده کنه. این هم تقریبی هست از مرحوم میرزای ناینی برای اینکه آیه نبأ به عنوان وصف دلالت میکنه بر حجیت خبر غیر فاسق. جواب داده شده که این استهجان درسته، مگر در جایی یه غرضی باشه که اون استهجان رو برمی‌داره. مثلا عدم الملاقی للبول نجس، دقت کردی؟ خب اگر یه غرضی داره از این دم ملاقی للبول، وقتی که یه غرضی داره در این صورت این عبارت عیب نداره بگه عدم الملاقی للبول نجس. در ما نحن فی هم به جای اینکه بگه انجاءکم نبأون گفت انجاءکم نبأ الفاسق. اینجا چرا از این عنوان استفاده کرد؟ یه غرضی داره. اون غرض چیه؟ برای اشعار و اشاره به این که مخبر در این حادثه فاسقه، که ولید ابن عقبه باشه، برای ارشاد به فاسقیت این رجل. از این تعبیر از این که دیگه مستحجن نیست. گفته به جای اینکه انجاءکم نبأون فتبینوا، گفته انجاءکم نبأ الفاسقه فتبینوا. بله، یعنی این احتمالی که میگیم احتمال صرف احتمال در حد یک احتمال پیش ما افتاده نیست. احتمالش هست اینکه خداوند غرضش در این آیه اصلا تمام غرضش اصلا به این حرفا نبوده، فقط مقصد برسونه که مخبر چیه؟ فاسقه. بله؟ خب چون قضیه خارجیه بوده، یه نزاعی بوده، یه اختلافی بوده، خداوند در اینجا فرموده انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، اینی که خبر برای شما آورده فاسقه. از کجا معلوم فاسقه؟ از کجا معلوم که فاسقه؟ از کجا معلومه که این آیه قبل از نزول این آیه پیش مؤمنین واضح بوده که ولید فاسقه؟
همین که این اومد و بعد اونا اومدن گفتن آقا قضیه یه چیز دیگه ای بوده، خب معلوم شد این کذب گفته دیگه.
خب میدونم ممکنه کذب گفته باشه، ممکنه دور اشتباه گفته باشه، اما فسق باشه از کجا معلومه؟ آیه داره اشعار به این جهته.
اشتباه بود که تخته‌اش نمی‌کردن این همه
چرا تخته میشه؟ اشتباه کرده. این خیلی مقام تعدب نیست دیگه، این حتی از خداوند از انسان هم مناسب نیست. انسان ها ما خیلی وقتا اسم نمیبریم، وقتی در مقام مذمت زید هستیم طوری سخن میگیم که واضح مراد ما زیده، اما هیچ وقت اسم زید رو نمیاریم. چرا؟ آیا اینطور معنا کردیم انجا اکم نبأ الفاسقه فتبینوا؟ خبر نمیدیم، یعنی از این عنوان اشاره میکنیم، نه اینکه بخوایم خبر بدیم. خب اگه بگه انجا اکم نبأ الفاسق اشاره داره یا نداره؟ اشاره داره. بله؟ میدونم این اشاره داره، بالاخره بالاخره اشاره داره که به فسق مخبر.
چه اشکالی هر دو در آدم داشته باشه؟
ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، میخواییم بگیم از این عنوان ما که هنوز نمیدونیم، پیشبینی نکردیم که، میخواییم بگیم از این عنوان وصفی نمیتونیم استفاده کنیم که خبر غیر فاسد حجته. میرزا میگفت اگر نبع حجت نیست آیا باید اینطوری نازل میشد؟ انجا اکم نبع اون فتبین، نه انجا اکم نبع الفاسد. میرزا این حرفش میگه اگر نبع حجت نیستیم، زشته که بگه انجا اکم نبع الفاسه، اگر دم نجسه باید بگیم ادم نجسون، نه ادم الملاقی للبول نجس. حرف میرزا اینه، باید آیه به جای انجا اکم فاسقون میگفت انجا اکم نبع اون فتبینو.
اون نبع مطلق رو میخواد حجیتشو
درست نیست. ببینید میگفت چرا قید فاسق رو به نبع اضافه کرد؟ اگر واقعا نبع حجت نیست، این اشعار داره به وضوح برای این که نبع حجته. بلا اگر نبع حجت بود به جای انجا اکم فاسقون میگفت انجا اکم نبع اون فتبینو. هر وقت خبری به شما رسید تحقیق کنید، نباید میگفت انجا اکم نبع الفاسق فتبینو. پس این نشون میده که نبع حجت، نبع فاسق که حجت نیست.
مطلق که درست در
نمیاد،
حجت نبع مطلق لازم نیست
به
دست بیاد، بلکه سه
قسمشه،
عادل و مثلا مطلق و فاسق.
قدر مطلقش میشه عادل. پس فعل جمله دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. بفرمایید.
چون بین دو هم هستش، یکیش که نقشون توی ثابت میشه دیگه.
کدوم میگی؟ نه ایشون فرض کردن سه امر. حالا
سه امر که چه شیا فاسق یا عادل؟
نه حالا فرض کردن ایشون که مخبری نه فاسق نه عادله، مثل فرض کنید بچه ممیز ناباله که نه عادله نه فاسق.
مثالشون همین دیگه، طاهره یا نجسه دیگه.
حالا مثال طاهر و نجس بله، اما مثال ما نحنفی بر فرض سه تا باشه، قدر متقنش میشه خبر عادل حجت. بله با چی بگیم؟
یعنی قبلا رد فرمودید تو سه احتمال.
خب ما چون آیه را اینطور معنا کردیم، نبع الفاسق انجا اکم یا انجا اکم، ما چون آیه را اینطور میخونیم انجا اکم نبع الفاسق فتبینو. قضیه خارجیست، اشعار پیدا میکنه دیگه. اینجا اکن فاسقون چرا دیگه؟ این جمله در اشعار داشتن است که تردیدی است، اشعار داره به این که مخبر در ارشاد به اینه که، یعنی اشعار به این معنا داره که جناب مخبر در این قضیه خارجی فاسق بوده. چرا خلاف ظاهر باشه؟ مخواد اشعار، مخواد خبر حجت نیست، منتها قید فاسق رم زمیمه کرده تا اشعار به این معنی چه اشکال داره؟ چرا عجیب بشه؟ نه منافات آیه اتفاق نمیخواد قانون برکنه که خبر حجت یا حجت نیست. این نحوه تعبیرش چرا گفته این پیغمبر بشه این که بگه دنبال جنگ نباش با اینها، گفته انجا اکم فاسق اون به نبع، یعنی انجا اکم نبع الفاسق فتبین.
کلیشن در مسلمی مقبول بوده، کلی مثلا بدون این مورد مقبول بوده نظر مسلمی.
که چی؟
خبر فاسق
شاید خبر حجت نیست. احتمالش میدیم که خبر حجت نباشه، احتمالش میدیم این قید فاسق یا عنوان فاسق که ذکر شده از باب اشعار و ارشاد باشه، یه احتمال عرفی است، احتمال عادی است در مسئله. بله، این که میگیم مخاطب قرآن نه به معنای این که قرآن مخاطبی داره و ما مخاطبیم، یعنی به این معنا که قرآن نازل شده برای اینکه هم مثل کسی نامه ای می‌نویسه به فرزندش، دیگه خطاب به شما نداره، نامه به فرزندش می‌نویسه، اشاره میکنه به یک اموری که فقط مربوط به اون فرزنده. اما غرضش چیه؟ غرضش در این نامه نگاری به فرزندش که همه استفاده کنن، نکاتی رو به فرزندش میگه، اما این غرض هم داره که از این نکات همه استفاده کنن. نقض غرض لازم نمیاد. در این آیه اولا فهمیده شد که در خبر فاسق ما باید تأمل کنیم، و ضمناً هم فهمیده شد که این مخبر چیه، حجت نیگه فاسقه. نه، قید فاسق را که زد گفتیم به خاطر اینکه اشعار به این معنا که این مخبر فاسقه. این هم فرمایش مرحوم میرزای نائینی. نه، نمیدونم، فرض کردیم در اونجا امکان داره دو تا عنوان دخیل باشه، اینجا عنوان ذاتی و عرضیه، اونجا مثلا فلغنم صائم زکاتون، دو تا عنوان هست، یکیش صائم یکیش دیگری، به این جد میگیم مفهوم نداره. نه دیگه، فرض کردیم خبر عادل و خبر فاسق، اگه خبر حجت عدالت احتمال نمیدیم نقش داره در عدم حجیت، یا خبر حجت نیست یا خبر فاسق حجت نیست، احتمالش نیست که خبر عادل حجت نباشه خبر فاسق هم حجت نباشه. خب در ما این هم وجه سومی که از مرحوم میرزای نائینی رسیده که اون آدرسی که دیروز عرض کرد در جلسه قبل عرض کردم در مباحث، اونجا این فرمایش از میرزا نقل کرده. خب حاصل این بحث این شد که آقا این آیه نه به مفهوم شرط نه به عنوان وصف هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد یا خبر عادل یا خبر غیر فاسق نداره. این نسبت به این آیه شریفه. آیه بعدی خدمت شما عرض کنم که آیه نفر هستش. این آیه نفر رو بخونیم، داره و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. سوره توبه، سوره 9، آیه 122. تفسیر کنیم، اول معنا رو آیه رو معنا کنیم. توی پرانتز این آیه و نوعاً قالب آیاتی رو که می‌خونیم خب در تفسیرش محل اختلافه. وقتی به تفسیر اشاره می‌کنم که توی مبحث ما، توی این مبحثی که طرحش کردیم اثر داشته باشه، اما اگر اثر نداشته باشه دیگه طرحش نمی کنم. این آیه خیلی محل اختلاف شده در معنای این آیه، منتها در اون جهت بحث ما که استفاده برای حجیت خبر واحد هیچ اثری اون تفاسیر مختلف و معانی مختلف نداره. و نوعاً هم وقتی یک معنا رو ذکر میکنم از تفسیر جلالین نقل میکنم، عنوان این که یک شخصی بوده اهل خبره در این امور، لذا معنایی که ایشان برای آیه گفته میگم دیگه وارد این نمیشه. معناش هم این نیست که این معنیست که خود من مثلا تفحص کردم، تحقیق کردم، فکر کردم، اختیار کردم، نه، همون معنایی که ایشان برای آیه گفته چون از ایشان نقل میکنم، فقط صرف غرض توضیحه، نه اینکه غرض معنای آیه اینه، مراد اینه، نه، فقط در حد نقل یک تفسیر، اونم چون تفسیر بسیار موجز و مختصریه از اون نقل میکنم. خب لذا وقتی معنا هست بر همین اساسه، نه اینکه اختلاف نیست یا تحقیق شده راجع به اینا؟ نه، به هیچ وجه. خدمت شما عرض کنم در معنای آیه گفته شده که پیغمبر اکرم وقتی مردم مؤمنین رو دعوت میکرد برای غزو، بوده تخلف میکردن و نمیرفتن به غزو. بعد توبیخ شدن اینها. بعد از توبیخ در یک سریه‌ای، یعنی اون گروه هایی که افرادی رو که سرایه پیغمبر در مقابل غزواتشه، گروه هایی رو پیغمبر برای جنگ ها میفرستاده به صورت سری و مخفیانه بوده اینها، نه اینکه یک جنگ به اصطلاح عدنی. خب در یکی از سرایه هایی که پیغمبر گوه 50 تا ایشان سریه داشته و 27 تا غزوه داشته، یا 30 تا حدود 30 تا غزوه که مجموعاً میشه 80 سریه و غزوه بوده در مجموع عمر شریف ایشان، یعنی در اون نیمه‌ای که در مدینه ایشان بودن. در یکی از سرایا بعد از اون توبیخ که پیغمبر گروهی رو میفرسته، همه کسانی که میتوانستن شرکت کردن، همه رفتن، یعنی بیش از اون مقداری که چیه لازم بوده. بعد این آیه نازل شده و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، میگه و ما کان المؤمنون که نفر بکنن و برون برای غزو، برای غزو همگیشون، نه کافتا تماما، فلولا، یعنی فحلا، این فحلا حلای تحریزیه است، حلای طلبیه است، این کار رو بکنن. فحلا فلولا نفر من کل فرقتن، از هر قبیله ای، من کل فرقتن، از هر قبیله ای، من هم طائفتون، از هر قبیله ای، از اون قبیله یک طائفه، طائفه این جماعتی، یک جماعتی برون و باقی و به اصطلاح باقی بقیه هم مکس کنن در مدینه کنار پیغمبر باشن. پیغمبر در سرایا که خود شرکت نمی کردن، اینجا گروهی رو می فرستادن، اعزام می کردن و باقی بمونن در مدینه در کنار پیغمبر، لیتفقهو، تا اینکه این ماکسین، این متوقفین، این باقین، اینها متفقه بشن، آشنا بشن به چی؟ به دین و شریعت. لیتفقهو، خب فدین، دین رو یاد بگیرن از پیغمبر. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا این کسانی که باقی موندن و تعلم کردن در کنار پیامبر، وقتی که اونها رفته بودن به جنگ برگشتن، اونها از جنگ که برگشتن، این احکامی رو که تعلم کردن، اون چیزی که از دین تعلم کردن، به اونها تعلیم کنن. ولینذروا قومهم، مراد از قوم اون کسانی بوده که رفتن به غزو، به جنگ. ولیوم رو قوم هم اداره جا او الیهم، وقتی که از جنگ برگشتن، اینا رو تعلیم بدن اون چرا که تعلم کرده بودن از دین و از احکام از نبی اکرم. لعلهم یحذرون، لعل اون راجعین، اون قوم، یحذرون، حذر کنن، یعنی بترسن، یعنی احتیاط کنن. حذر کنن به چی؟ حذر کنن از عقاب الله، از عذاب الهی دوری کنن، حذر کنن. به چی حذر کنن از عقاب الهی و عذاب الهی؟ به امتثال امرهی و نهیهی، اوامرش، یعنی واجبات را انجام بدن، نواهی یعنی محرمات را ترک کنن. این ظاهر آیه شریف است به حسب آنچه که بعضی ها فرمودن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقتن طائفتن لیتفقهو فی الدین، اون ماکثین، اون باقی ماندهای تفقه کنن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا اینایی که برای جنگ رفتن وقتی برگشتن به اونا تعلیم کنن. لعلهم یحذرون، شاید بعد از این انذار، لعله شاید بعد از این انذار اینها چیکار کنن؟ حذر کنن از عذاب و عقاب الهی. حذر کنن یعنی امتثال کنن، واجبات رو اتیان کنن، محرمات رو هم ترک کنن. این ظاهر آیه شریفه. این چند جور دیگه معنا شده، چهار جور ظاهرن این آیه معنا شده، اما در نتیجه بحثی ما در اون حیثی که ما دنبال بحثیم هیچ اثری نداره. خب از این آیه اثبات کردن، به این آیه اثبات کردن حجیت خبر واحد ره، به این آیه استدلال شده بر حجیت خبر واحد. بعضی از بزرگان فرمودن که این آیه عدل است حتی از آیه نبع و تمام هم هست این آیه دلالتش بر حجیت خبر واحد. حتی اگر آیه نبع هم دلالت بکنه باز این عدل و اوضح و ازهر است نسبت به آیه نبع. وجه استدلال چیه؟ وجه استدلال اینه، از این آیه میگه حذر بر اینها واجبه، بلکه بر این منذرین بالفعل حذر بر اینها واجبه. وجوب حذر را از کجا فهمیدیم؟ یکی از لعله فهمیدیم که مطلوبه، یعنی این مطلوبه هر جا که طلب بشه گفتیم ما عقلا واجبه که طلب ره امتثال کنیم. و یکی هم مناسبت حکم موضوعه، عذاب الهی عقاب الهی چیزی نیست که بگیم که مستحب مندوب ما ازشیه بر حذر باشیم. معلومه که از عذاب و عقاب الهی لازم است، واجب که ما حذر کنیم. خب کی حذر واجبه؟ عقیب الانذار. خب وقتی یکی از اون متفقهین انذار کرد بر ما واجب است که حذر کنیم. حالا این منذر که انذار کرده از انذارش ما علم پیدا کنیم یا علم پیدا نکنیم؟ مثلا ما را انذار کرد به روزه، چه علم پیدا بکنیم به این که روزه واجب است بر ما لازم حذر کنیم، چه علم پیدا نکنیم که روزه واجب است باز باید حذر کنیم؟ و در اول بحث تعریف کردیم خبر واحد چه خبری بود؟ خبر غیر علمی، خبری که مفید علم نباشد عادتا. خب این آیه به مقتضای اطلاقش اینه که عقیب الانذار بر شما لازمه که حذر کنیم. خب اگر این انذار که اخبار هستش اگر این حجت نباشد معنا داره که بر ما واجب باشد؟ پس واجب است که حذر کنیم مسابقه با حجیته. پس معلوم میشه که انذار منذر حجت است، خبر و اخبار منذر حجت است. سواء امکان اون انذار افاده علم بکند برای ما یا افاده علم نکند. این استدلالی که شده برای این آیه برای حجیت خبر واحد. از وجوب حذر رسیدن به حجیت خبر، چون انذار از افراد اخبار دائما. بفرمایید. بله بله. نه دیگه، گفت فلولا نفره و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون. وقت این لیتفقهو مرجعش ذکر نشده، اون طائفه نیست، منتها فهمیده میشه وقتی طائفه کوچ کنن جماعتی باقی میمونه، اون جماعت با تفقه کنن. راجب چی؟
همین افرادی که میمانن
دیگه از این جهتش نیست، از این جهتش که میخواد بگه خب مونتا اونا که از همینا جدا شدن وقتی که برگشتن و اینها انذار کردن اونا برشون واجبه که حذر کنن. خدمت شما عرض کنم این هم آیه دومی که استدلال شده بر حجیت خبر واحد. این بیان درست نیست، دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که اصلاً در ما نحنفی از این آیه وجوب حذر را اندل انذار نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون دقت کنیم کلمه لعله آمده. کلمه لعله خدمت شما عرض کنم برخلاف اونچه که مشهور گفته شده برای ترجی و مطلوبیت، نه برای ترقب اصلا، یعنی انتظارش هست، احتمالش هست. لذا شاهد هم اینه که کلمه لعله حتی در مرغوب عن هم به کار برده میشه، اصلا دلالتی بر مطلوبیت ترجی نداره. در اون جمله معروف داریم که لعلک انبابک ترتنی، لعلک انبابک ترتنی، خب شاید تو مرا از در خانت ترد کنی، برانی. این معناش اینه که ترده از باب مطلوب این متکلمه، نه اتفاقا مبغوزشه. لعلک انبابک ترتنی، پس هیچ وقت دلالت بر مطلوبیت نمی کنه. گفته شده لعله اصلا برای ترقبه، یعنی انتظار احتمالش هست. از عذاب الهی شاید اینها حذر کنند. ساکت، مطلوبیت نداره. میگه شما انذار که بکنید، خوب دقت کنید، میگه انذار بکنید این انتظار و احتمالش هست، اما این لازمه، واجبه، مطلوبه اصلا نظر نداره. ساکت ساکت.
طرف مقابلش مختاره.
چی؟
این بحث حکم نیست.
میگه احتمال داره اونا میگه این احتمالش هست که اونها چیکار کنن؟ از این انذار برحذر بشن. از چی؟ از عذاب الهی در اثر انذار شما. اما این لازمه، واجبه که بخواین ازش استفاده کنین حجیت و اون انذار ساکته. فقط میگه احتمالش هست. چی؟ میدونم اون یه بیان دیگریست که از اون بیان استفاده نکردیم، چون بیان درست نیست و اون که غایت واجب واجب است اون درست نیست. نه حتی مطلوبیت هم ثابت نمیشه. نه شما میگن از غایت مطلوبیت، اگر بر فرض از غایت هم بخواید مطلوبیت استفاده کنید جواب دوم میاد. پس در این مطلب که از لعله استفاده بشه مرغوبیت و مطلوبیت ره، نه فقط لعله برای ترقب و احتماله. چیه اجمالیه؟ نه مرغوبون فی یا مرغوبون عنه، فرق نمی کنه ماضی باشه چی که فهمون دخل نیم. میدم اون گفته شده که اصلش برای اینه، اونا که برای ترجیح اول کلامه، خودش مطلوبه، خود اونجا تقوا مطلوبه، اما کلن از کلمه لعله مطلوبیت استفاده نمیشه. این فقط برای احتمال، این اشکال اوله. اشکال دومش هم اینه که بیم بگیم ما تسلم کنیم مطلوبیت رو برسونه. خب آیا این حذر مطلوب است اندل انذار مطلقا یا وقتی که از انذار برای ما علم پیدا شد؟ یعنی لعله برای احتماله. چرا لغمه؟ برای خون محتمل است.
یه ازدهی باید تفکر بکنه، بعد محتمله که یه ازده برحضر بشه.
خب بدم احتمال است که اینا برحذر بشن و چیکار کنن؟ از عذاب الهی دوری کنن. مطلوب عقلی یا مطلوب شرعی؟ نه دیگه لعله نفهمیدین شما، از خارج به مناسبت حکم موضوع استفاده کردین، از لعله نفهمیدین. لعله نمیگه که این حذر مطلوبه پیش من واجبه تا به دلالت التزامی بگه انذار حجته. نه، از عذاب الهی میگه تفقه در دین کنن و انذار بکنن. این احتمالش هست که اونا در اثر انذار شما متفقهین، این احتمالش هست که چیه؟ اونها از عذاب الهی حذر کنن. به چی حذر کنن؟ به امتثال امره و نهیه. میدونم در اینجا آیه میگه این واجب است تا بالملازم دلالت کنه که اون انذار حجته. تحذر اون هیچی، اون هیچی، آره کاری بود نداریم. این تحذر واجبه، یعنی خود خداوند بر اینا واجب کرده تحذره. از آیه چی فهمیده میشه؟ از کجا فهمیده میشه؟ لغو میشه. نه، فرض کردیم آقا اطاعت خداوندی که خودش حسنه، این فعل حسن محقق میشه در خارج.
یعنی ظاهر
آیه اینه که غایت اینه، غایت این بود یکی از غایات دیگریه، این بند دیگریه، این بند دیگه از غایت هیچ وقت نمیشه استفاده کرد، اون یه بند دیگریه. ما از این بند خواستیم استفاده کنیم که لعله، چون لعله آمده دلالت میکنه بر مطلوبیت شرعیه، و چون مطلوبیت داره مطلوبیتش حتی عند عدم العلم این مسابقه با حجیته. خب حالا جواب دوم، انسلمنا که این من این تموم بکنم سریع آخر وقته، انسلمنا که این بر مطلوبیت دلالت میکنه. خب واقعا تحذر اندر انذار مطلوبه. خب این مطلوبیت مطلقه هستش یا اند حصول علم از انذار؟ این دقت کنید، آیه اصلا در مقام بیان این نیست، آیه در مقام بیان تحریض بر تفقه در دینه. اصلا در مقام بیان تحریض بر تحذر نیست، آیه اصلا اطلاق نداره. بسیار خوب، آیه دلالت داره بر مطلوبیت تحذر، تحذر اندر انذار مطلقا یا فی الجمله وقتی که برش علم پیدا شد که این منذر واقعا داره راست میگه، درست میگه. از این جهت در مقام بحث نیست اصلا آیه شریفه، آیه شریفه در مقام تحریض بر تفقه در دینه. فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم، من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، داره ترغیب میکنه در مقام بیان ترغیب بر تفقه، نه ترغیب بر تحذره. اصل آیه اتفاق تمامش برای تحریض بر تفقه در دینه. اصلا خود آیه نشون میده از شروعش آیه ناظره به تفقه. یکی از فوائده چیه؟ یکی از فواید تفقه تحذر جماعته. نه بابا، این آیه اصلا مشخصه که مثلا به نظر این آیه به تفقه در دینه. پس بنابراین اگر بر مطلوبیت هم دلالت کنه اطلاق نداره. ما فقط میدونیم که اندل انذار فی الجمله مطلوبه، اما جایی که برای شخص علم پیدا بشه. هازا تمام الکلام در این آیه شریفه، این آیه هم دلالتی نداره. الحمدلله رب العالمین.